پاراگراف اول.
شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93.90 و 58.75 کیلوهرتز شنونده باشید. از ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز و حمله‌های حوثی‌ها به مسیرهای دریایی جایگزین از جمله باب‌المندب گرفته تا حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر، رخدادی که تهران آن را اقدامی خصمانه توصیف کرده، ردپای نشانه‌گذاری‌های سیاسی در میانه آتش‌بسی دوباره دیده می‌شود که یک سویش حرکت به سمت رسیدن به نظمی توافق شده میان تهران و مسقط برای آینده عبور و مرور در تنگه هرمز است، اما در سوی دیگر آن گزارش‌هایی در رسانه‌های غربی منتشر شده که از فشار جنگ با ایران بر ذخایر موشکی و سامانه‌های پدافندی آمریکا حکایت دارند، موضوعی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را به شدت تکذیب کرده است. این تحولات میدانی به ظاهر می‌تواند اولویت‌های راهبردی واشنگتن از خاورمیانه تا اوکراین و شرق آسیا را تحت تأثیر قرار دهد و جمهوری اسلامی را هم با چند بحران رو در رو کند، بحران‌هایی که همزمانی آنها با رفت و آمد‌های سیاسی نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور اوکراین به واشنگتن این پرسش را مطرح می‌کند که آیا جبهه‌های مختلف در حال همگرایی و افزایش هماهنگی علیه ایران هستند؟ تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. مهمانان من در این برنامه مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه است که از ترکیه ما را همراهی می‌کنند و ایشون سالها به عنوان خبرنگار میدانی با رسانه‌های مختلف فعالیت داشتند. مهمان دیگر من علی خورسندفر، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی و هم‌اکنون هم در مقطع دکترای روابط بین‌الملل ادامه تحصیل میده در ترکیه. هر دو مهمان من امروز از ترکیه همراه ما هستند. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. از خانم خورسندفر آغاز میکنم. خانم خورسندفر، آیا آنچه که ما الان داریم میبینیم بعد از این همه رفت و برگشت ها، حالا درگیری ها، جنگ های پیاپی که صورت گرفته، آتش بس هایی که این میان رخ داده، ما باز هم با وضعیتی مشابه روبرو هستیم یا یک وضعیت جدیدی پیش رومون قرار داره و به نوعی میتونیم بگیم که یک همگرایی داره شکل میگیره در برابر جمهوری اسلامی ایران؟
درود و عرض ادب دارم خدمت شما مهمان گرامیتون و شنوندگان محترم. صدای شما رو با قطع و وصل داشتم، امیدوارم که صدای من خوب باشه. در مسئله، ببینید، به طور کلی در مسئله جنگ ها و از طریق اون رسیدن به یک راهبرد مشترک، یک استراتژی مشترک، این مسئله حملات و بعد میز مذاکره یک مسئله هست که وجود داره، در بسیاری از تنش ها وجود داشته. مهمترین چیزی که الان در این نقطه میشه روش تاکید گذاشت اینه که با توجه به گزارش ها که هرچند شما هم فرمودید که ترامپ اون رو تکذیب کرده، اما یک واقعیت موجود هستش که ایالات متحده به این نتیجه رسیده که اون الگویی رو که داشته در حملات، یعنی یک سری حملات با شدت مشابه و نقاط هدف مشابه رو داره در واقع مورد اصابت قرار میده، نمیتونه جمهوری اسلامی رو به تغییر رفتار و تغییر موازه و اینکه اشتیاق به میز مذاکره ایجاد بکنه، به اون دلیلی که این نظام سیاسی در واقع مختصات خاص خودش رو داره. بنابراین در این نقطه با توجه به اون منطق فایده و هزینه‌ای که گزارش ها همونو میگه، اینه که این هدر رفت ذخایر مهمات و در واقع تأثیری که بر سامانه‌های دفاعی آمریکا وجود داره در منطقه، یک بازدهی موثری که ایالات متحده به دنبالش هست و ایجاد نخواهد کرد. بنابراین ایالات متحده به نظر میرسه که در این نقطه تصمیم گرفته که این حملات رو متوقف کنه که در واقع ادامه همون چرخه تکراری حمله مذاکره باشه، اما با تاکید بر این نقطه که در این مرحله باید دستاوردهای بیشتری رو در واقع داشته باشه و بهش دسترسی پیدا بکنه. فقط هم مسئله ذخایر و سامانه هاش در کشورهای منطقه نیستش، خود فشاری که داره بر کشورهای منطقه میاد از منظر افکار عمومی، اقتصادی، نیروهای نیابتی که فعال شدن، خصوصا حوثی ها، همه اینها و اون مسئله اقتصاد جهانی باعث شده که ایالات متحده در واقع در این مقطع باز هم دیپلماسی رو ترجیح بده به ادامه حملات و فشارها. و یک مسئله مهمی هم اینجا وجود داره به نام تنگه هرمز. یعنی اگر این متغیر تنگه هرمز وجود نداشت، ایالات متحده میتونست با ادعای اینکه سایت ها و پایگاه های هسته جمهوری اسلامی رو چنان تخریب کرده که جمهوری اسلامی اساسا امکان دستیابی به سلاح هسته ای رو نداره، یک روایتی رو تولید کنه، اون رو به افکار عمومی جهان و بازیگران در واقع دولتی بده و در نهایت پرونده رو ببنده. اما متغیر تنگه هرمز آشکار هست، هم تاثیراتش هم ترتیباتی که داره اتفاق میفته. بنابراین آنچه که ایالات متحده در این مقطع باش مواجه هست صرفا پرونده هسته‌ای نیست، مسئله ژئوپلیتیکی و برتری ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی که هر روایت دیگری رو نقض میکنه و اساسا تفاهم نامه برای این شکل گرفت که این مسئله حل بشه که تا بعد برسن به مسائلی که اساسا جنگ باش شروع شده بود.
آقای فرهمند، شما تا چند اندازه موافق هستید که ما با متغیرهای مختلفی توی این رویارویی روبرو هستیم؟ از طرفی سفری هم که صورت میگیره از سمت مثلا نخست وزیر اسرائیل و اون چیزی که اون در دستور کار خودش قرار میده یک جور ایجاد اتحاد دوباره است برای اینکه باز اسرائیل برگرده به چرخه‌ای که به نوعی مقابله کردن با جمهوری اسلامی، یا نه باید اینها رو از نظر دور داشت به خاطر اینکه ما با همون چیزی که خانم خرسنفر میگن، مسئله ژئوپلیتیکی و آنچه که خانم خرسنفر روش انگشت میگذارند، باز برتری ژئوپلیتیکی ایران روبرو هستیم؟
با سلام خدمت شما مهمان گرامی برنامه و شنوندگان ارجمند، من موافقم با آنچه خانم خرسنفر گفتند، ضمن اینکه نشانه هایی که هست حاکی از اینه تا اینجا که گویا ایالات متحده خیلی راهبرد مشخصی رو دنبال نکرده و آقای بارها اظهارات زد و نقیض شنیدیم در این مدت، ادعاهایی شنیدیم که خب کاملا زیر سوال بوده از لحاظ داده هایی که عرضه کرده و مسیری که طی کرده شاید خیلی نشه دقیق یک نقشه مشخص کرد که بگیم این مسیری که آقای ترامپ در این جنگ طی کرده بر اساس یک برنامه مدون و حساب شده کاملا پیش رفته. من نفی نمی کنم که ممکنه قبلش برنامه مدون و حساب شده بوده، ولی گویا اونطور که میخواستند این برنامه پیش نرفته و بعداً در واقع صرفاً به یه سری تصمیم گیری های تاکتیکی رسیده دولت آمریکا. و من گمان میکنم که
یعنی بیشتر شما نبرد رو یک نبرد میشه گفت که راه کنشی میبینید تا راه بردی برای ایالات متحده آمریکا.
دقیقاً، چون که مهمترین شاخصش همینه که وقتی که این جنگ آغاز شد با شعار از میان بردن خطر هسته‌ای ایران بود، در حالی که الان ما بیشترین چیزی که میشنویم تنگه هرمزه و موضوع هسته‌ای تحت شعاع مسئله تنگه هرمز قرار گرفته. و من معتقدم اگر که آقای ترامپ بتونه یک راه حل برای تنگه هرمز پیدا کنه که بتونه از این جنگ برنده بیرون بیاد، مسئله هسته‌ای رو میتونه کاملا مانند با یک چیزی شبیه اون توییتی که در پایان جنگ 12 روزه زد و گفتش که فوردو رو نابود کرده و توان امکان تولید سلاح هسته‌ای رو از بین برده، با همون میتونه حل و فصلش کنه موضوع هسته ای رو با یک چنین حرکتی. الان به نظر میاد که صرفا داره به دنبال حل مسئله تنگه هرمزه.
خب این تلاشی که الان عمان داره میکنه رو چجوری میبینید؟ چون شما میدونید که عمان یک پیشنهاداتی رو داده، اون چیزی که حالا رسانه ها میگن اینه که یک توافقی داره صورت میگیره در مورد شکل اداره تنگه هرمز. فکر میکنید که این میتونه نقطه پایانی باشه برای درگیری ها، یا نه ما نباید درگیری ها رو خاتمه یافته تلقی کنیم به واسطه حالا مسائلی که دو طرف دارن؟
ببینید، مسئله تنگه هرمز و حلش یک بخش، درسته که بخش مهمیه، اما اینجا عنصر اسرائیل هم هست که اهمیت داره. یعنی ممکنه که بتونن به یک سازوکار در خصوص تنگه هرمز برسن که از طرفی اون خواسته آمریکا برآورده بشه که در واقع اذعان نکنه به اینکه کنترل ایران کنترل تنگه هرمز رو در دست داره یا به یک نوعی دست بالایی در به ایران در تنگه هرمز بده. این چیزی است که آمریکا میخواد که این اتفاق نیفته، ولی به هر حال ممکنه به یک راه حلی برسن در خصوص تنگه هرمز. اما اینجا عنصر اسرائیل هم مهمه، به دلیل اینکه خب اگر که بخواد جنگ با چنین توافقی به پایان برسه و دو طرف مانند شبیه اتفاقی که در خصوص تفاهم‌نامه افتاد، وقتی در این تفاهم‌نامه امضا شد و یک فضای خیلی خوشبینانه پیش آمد، بیش از همه این وسط اسرائیل زیر سوال رفت که خب این میتونست به این ختم بشه که آقای نتانیاهو انتخاباتی که به زودی پیش رو داره رو ببازه، به این دلیل که یک جنگی رو آغاز کرد به نتیجه‌ای که می‌خواست نرسید و این بهای سنگین از لحاظ سیاسی برای آقای نتانیاهو میتونست داشته باشه. اما الان و خب بعد دو مرتبه وقتی جنگ شروع شد، یک نوع انگار روح تازه‌ای دمیده شد به این به واقع کال بعد برنامه نظامی نتانیاهو. الان عنصر اسرائیل خیلی عنصر مهمیه و ما هم از واشنگتن هم پیام‌های ضد و نقیضی میگیریم در خصوص اینکه آیا رابطه آمریکا و اسرائیل همچنان مانند هنگامی که این جنگ رو در زمستان آغاز کردن هست؟ آیا همچنان آقای نتانیاهو رو تصمیم آقای ترامپ نفوذ داره؟ چقدر این اهرم‌هاش مؤثر هستن در اینکه خواست آقای نتانیاهو غلبه بکنه؟ اینها ما دقیقا نمیدونیم،
ولی به هر حال آقای ترامپ اصرار داره که بگه که همچنان این رابطه مانند گذشته است و اون چیزهایی که حالا گفته میشه صحت نداره. اجازه بدید من از خانم خورسندفرم یک سوالی بکنم در همین خصوص. خانم خورسندفرم، شما اعتقاد دارید که الان به هر حال آقای نتانیاهو به نوعی داره یک محور جدیدی رو هم شکل میده؟ برخی عنوان میکنن تحت عنوان محور کیف تلاوی و اینکه آقای نتانیاهو به نوعی داره تأثیر میگذاره روی حتی مسائل اوکراین با ایران، به ویژه پس از اینکه ما شاهد این هم بودیم که به هر حال یک کشتی ایرانی هدف قرار گرفت. آیا میتونیم همچین چیزی رو فکر کنیم که یک جبهه جدیدی به دنبال این هستن که گشوده بشه و اون باعث همگرایی بیشتر نیروها بشه علیه جمهوری اسلامی؟ خانم خورسندفر،
در مسئله حمله در دریای خزر باید ببینیم که یعنی برای اینکه ببینیم آیا این ائتلاف تشکیل میشه، ببینیم که هدف در واقع اوکراین چی بوده. خب یک مسئله این بودش که در واقع میخواست بگه که پهپادهای ایرانی در اوکراین در حمله به اوکراین توسط روسیه نقش دارن، مسیر در واقع که وجود داشته برای مسیر لوجستیکی ایران و روسیه یکی از مکانها، یکی از در واقع شاهراهایی هستش که علیه اوکراین داره اتفاق میفته. و از همه مهمتر اینه که این در واقع جنگی که در اوکراین هست با روسیه پیوند زده بشه به جنگ خاورمیانه و این در واقع در نگاه واشنگتن تثبیت بشه. در واقع میخواد این پیام رو به ایالات متحده منتقل بکنه که همون شبکه‌ای که داره در اوکراین علیه غرب فعالیت میکنه، همون شبکه در خاورمیانه هم علیه ایالات متحده و متحدانش وجود داره و میخواد این پرونده رو در واقع باز بکنه برای واشنگتن. ولی بحث مسئله واکنش روسیه هم این وسط بسیار مهمه، که صرفا اوکراین بخواد این پیام رو انتقال بده حائز اهمیت نیست، اینکه روسیه در برابرش واکنشی نشون بده، میزان موفقیت این دفاعیت به واکنش روسیه بستگی داره.
روسیه ظاهر داره حمله رو متوجه میکنه به ایران، یعنی مسئولیت حقوقی، مسئولیت پاسخدهی و همه چیز رو منتقل میکنه به دوش تهران که در اصل اونها در این زمینه محقن که تصمیم بگیرن. یعنی روسیه مقداری احساس میشه که خودش رو داره جدا میکنه. آیا فکر میکنید که روسیه ولادیمیر پوتین، که آقای ترامپ هم در جایی اشاره کرد که قول داده که خودش رو از مسائل ایران جدا بدونه، واقعا حاضر هست که به عنوان یک شریک، حالا اگر راهبردی جمهوری اسلامی ازش نام میبره، وارد ماجرا بشه؟
نه به نظر من که ببینید روسیه هم چنانچه که من میدارم سکوت کرده در مورد این مسئله. این سکوت مسئله سازه، برای اینکه یک بار دیگه داره به جهان این مسئله رو یادآور میشه که اتحادی که بین روسیه و در واقع ایران وجود داره صرفا یک در واقع یک شریک تاکتیکی از روسیه برای جمهوری اسلامی، نه اینکه بیاد در قالب یک سری استراتژی هایی بخواد امنیت ایران رو تامین بکنه، یعنی امنیت جمهوری اسلامی رو بخواد تامین بکنه. یعنی روسیه تا زمانی خودش رو در مسئله جنگ در خاورمیانه دخیل میکنه که نخواد هزینه مستقیمی داشته باشه براش با اینکه بخواد با واشنگتن درگیر بشه، و به نظر میسه که کیف میخواد این رو وارد بکنه و روسیه با این سکوتش داره پرهیز میکنه. اما باید این نکته در نظر داشته باشیم که این سکوت به معنای این نیستش که روسیه حملات کیف رو در دریای خزر بدون پاسخ میذاره. بله اون احتمال داره که اون حملات رو در واقع با در نظر داشتن این نقطه تمرکز حملات رو افزایش بده به اوکراین، ولی از منظر زبانی و از منظر روایتی به نظر من چنانچه که روسیه تا همکنون این کار رو انجام داده، یعنی فناوری‌های اطلاعاتی به جمهوری اسلامی داده ولی همیشه پرهیز کرده که خودش رو نقطه ثقل جنگ خاورمیانه بدونه، پرهیز خواهد کرد از اون روایتی که کیف به دنبالش هستش.
آقای فرمند، شما تا چند زمان فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی تو این وضعیت کنونی حاضر هست که بخواد یک جبهه جدیدی رو هم با اوکراین داشته باشه؟ به هر حال در مورد حوثی ها یا در مورد اون چیزی که ازش به عنوان محور مقاومت نام میبره اصولا حاضر هست صحبت کنه، هزینه هم حتی تقبل کنه در موردش، اما آیا در مورد ماجرای اوکراین هم حاضر هست که چنین هزینه ای رو بده وارد بشه، یا اینکه سعی میکنه موضوع رو از طریق همون درگیری بین روسیه و اوکراین جلو ببره؟
من فکر میکنم زمانبندی حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر نمیتونه اتفاقی و بدون برنامه ریزی و هماهنگی باشه. اینکه ایران به روسیه پهپاد فروخته و از این پهپادها در جنگ اوکراین استفاده شده موضوع تازه‌ای نیست، از اون اول جنگ اوکراینی موضوع مطرح بود، ولی چرا الان میاد و اوکراین به کشتی ایرانی حمله میکنه؟
آیا میشه اصلا این رو هم به عنوان یک جرم تلقی کرد، یعنی فروش این پهپادها به روسیه، با توجه به اینکه به هر حال ما میدونیم که بسیاری از کشورها تسلیحات خودشون رو به فروش میرسونن به کشورهای دیگه، آیا این رو میتونیم به عنوان یک جرم تلقی کنیم، یا این صرفا به دلیل رفتار سیاسی جمهوری اسلامی در عرصه بین المللیه که تبدیل شده به یک موضوعی که بسیار حساسیت برانگیزه؟
خب من تا جایی که میدونم اصولا کنوانسیون‌های بین‌المللی فروش سلاح به کشور در حال جنگ رو منع می‌کنند، و ایران خب از سوی دیگه اساساً تحت تحریم تسلیحاتیه، یعنی از دو جانب این کار ایران یک نقض در واقع موازین حقوقی است. ولی حالا ایران هم توجیهش میتونست این بود که از قبل اساساً قرارداد فروش پهپادها مال قبل از جنگ اوکراین بوده، اما به هر حال این کاری که ایران انجام داده در فروش پهپاد به روسیه و ادامهش در طول زمان جنگ، خب از لازه در حقوق بین‌الملل با اصطلاحی که شما به کار بردید جرمه، ولی خب الان به نظر میاد آخرین چیزی که مهمه حقوق بین‌الملل در شرایط فعلی. همین حمله آمریکا به ایران هم نقض کامل حقوق بین‌الملله، و حتی نوع حملاتی که انجام دادن که مثلا قتل رهبر ایران خودش نقض حقوق بین الملله.
اما ضمن اینکه خود روسیه هم به هر حال به نوعی تجاوز کرده به اوکراین، اون هم باز خودش مزید بر علت میشه.
بله دقیقاً، الان دیگه اصلا مسئله حقوق بین الملل نیست، ولی در مورد اوکراین من فکر میکنم که یه اراده‌ای وجود داره که این ایران رو در واقع وارد یک چاله تازه‌ای هم بکنه با این اقدامی که انجام شد. این بعید نیست که اسرائیلی ها هم در این بین نقش داشتن، چون من بعید میدونم آمریکا بخواد که این جنگ بیشتر از این گسترده بشه، ولی اگر که این صرفا بخواد این باشه که بکشونن ایران رو به سوی این که بخواد مثلا فرض کنید بیاد با موشک بالستیک یا نمیدونم با پهپاد حمله هم به اوکراین حالا موفق یا ناموفق انجام بده، و بعد این بخواد ادامه اگر بخواد پیدا بکنه، خب قاعدتا اینجا روسیه به یک عکس العملی نشون میده، چون ایران برای چنین کاری نیاز داره به اینکه از حریم هوایی روسیه استفاده کنه، چه با پهپاد چه با موشک بالستیک. حتما این تصمیم روسیه در این وسط دخیله.
خب ارتباط ما گویا با آقای فرهمند قطع شده. حالا من ادامه میدم با خانم. بله بله صداتون الان داریم. بله صداتون رو داریم. بفرمایید.
بله داشتم اینجا اگر که بخواد این زد و خوردی میانه ادامه داره میانه ایران و اوکراین پیش بیاد، اینجا خب حتما روسیه قاعدتا باید نقشی بازی بکنه، بخواد اینکه حریم سرزمینی خودش این وسط خواهد بود. ولی اگر اراده بر این باشه که این بخواد آغازگر در واقع یک روند تازهی برای توسعه جنگ باشه و گشودن جبهه‌های تازه، به نشانه های بیشتری نیاز داره و اراده های بیشتری. و این خب احتمالاً طرحی که ممکنه وجود داشته باشه این هستش که اروپایی ها رو بیاره وسط، که اروپایی ها هم در تنگه هرمز بیان فعال بشن، هم حمایتشون از اوکراین افزایش پیدا بکنه، فشار بر ایران به این طریق بیشتر بشه. ولی من بعید میدونم که این چیزی باشه که آقای ترامپ بخواد اتفاق بیفته، چون این هم میتونه پیامدهای خودش رو داشته باشه، میتونه باعث بشه که روسیه از این حالت منفعلش خارج بشه، این حالت فعالتری ایفا بکنه. چون به هر حال اگر چنین جبهه‌ای بخواد باز بشه، این جبهه این بار علیه روسیه هم خواهد بود. یعنی اینجا صرفاً اینطور نیست که ایران صرفاً درگیرش باشه و روسیه بخواد کناری بنشینه و در نهایت به شکل غیر رسمی کمک‌هایی به ایران بکنه، ولی در صورتی که بخوان این در واقع به قول شما تجمیع جبهه ها انجام بدن و دامنه جنگ رو گسترده‌تر بکنن، این نیاز به در واقع روسیه رو ممکنه فعال کنه. و ما می‌دونیم که آقای ترامپ بیشتر علاقه‌مند حل مسئله اوکراین از طریق سیاسیه نه از طریق نظامی.
خانم خورسنفر، شما اعتقادی دارید اصلا به تجمیع جبهه ها و اصلا چون این چیزی رو امکان پذیر میدونید در این شرایط؟ چون مثلا صحبت هایی هست که حتی بریتانیا میخواد یک نشست رو برگزار کنه برای مثلا آزادسازی تنگه هرمز یا عبور و مرور کشتی ها رو سامان بدند. از طرفی خب این مسئله شاید این گمان رو پدید بیاره که ما در ادامه شاهد یک چرخشی باشیم در مواضع کشورهای اروپایی. اما اگر همین اتفاق بخواد بیفته، کشورهای دیگه چه واکنش نشون خواهند داد؟ ببینید کشورهای منطقه، همین ترکیه‌ای که خود شما در اون هستید، اونها چه واکنشی خواهند داشت؟ آیا اونها همچنان برای خودشون نقش میانجیگر رو قائل هستند؟ ضمن اینکه ما تحرکاتی رو هم میبینیم مثلا در منطقه، نگرانی هایی که ایران داره نسبت به مسئله کردها در اربیل، این جبهه های مختلف واقعا سرانجامش به کجا خواهد انجامید؟
ببین در مورد بریتانیا اگر بخوایم بگیم، بریتانیا در همون ابتدای ارمی در فکر کنم در ماه مارس بود، یعنی یک ماهی گذشته بود از حملات که تصمیم گرفتش که نشستی رو انجام بده، یه سری ترتیبات دفاعی نظامی داشته باشه در تنگه هرمز. و خب میبینیم که کارکرد چندانی نداشته که دوباره بحث محاصره دریایی و تنگه هرمز بر روی میز گذاشته شده. بنابراین من فکر میکنم که ادامه همون نشستای ناموفق هستش که نتیجه حاصل خواهد نشد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی است که اساساً بر اساس این گزاره‌هایی که ما در روابط بین‌الملل براش پیش بینی می‌کنیم بخواد تن به اون ترتیباتی بده که حتی غیر نظامی هستن و در قالب دفاعی داره خودشون نشون میده. جمهوری اسلامی
میتونیم بگیم کدوم گزاره‌ها که دقیقاً شنونده‌های ما آشنا بشن که چه گزاره‌هایی هست که اگر جمهوری اسلامی می‌خواست به عنوان یک بازیگر به گفته شما نرمال رفتار کنه، باید اونها رو قبول می‌کرد و شاید موضوع تنگه هرمز و این بحرانی که الان پدید اومده میتونست خاتمه پیدا کنه؟
ببین جمهوری اسلامی یک بازیگری هست که در واقع بر اساس اون ایدئولوژی که داره مسئله امنیتی سازی رو چه در داخل چه در سیاست خارجیش به عنوان نقطه تمرکزش در روابط در نظر میگیره، چه با مردمانش در داخل چه در خارج. یعنی هر گونه حمله‌ای، هر گونه مقابله‌ای، هر گونه حتی دیپلماسی رو که منجر به این بشه که برتری ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی در ایران رو مورد خدشه قرار بده، یک ترتیبات دفاعی و غیر امنیتی نمیبینه، اون رو تبدیل به یک ترتیب در واقع مسئله امنیتی میکنه. و چون تبدیل به مسئله امنیتی میکنه، برای خودش حق پاسخگویی قائل هست، خصوصا برای تطمیع طرفداران ایدئولوژیکش در داخل. و میدونیم که جمهوری اسلامی مشروعیتش تضعیف شده از منظر پایگاه مردمی و بیشترش تکیه داره بر این نیروهای ایدئولوژیکی در داخل هست. بنابراین هر گونه اقدامی رو حتی در خارج از مسئله تنگه هرمز، یعنی هر گونه توافقاتی و ترتیباتی که وجود داره رو مثلا
مثلا در مورد مسئله عربستان و نزدیکیش به ایالات متحده، جمهوری اسلامی این رو به مثابه یک در واقع سازوکار امنیتی در برابر خودش تلقی می‌کنه، یعنی تا بدینجا امنیتی سازی رو پیش می‌بره. بنابراین اون ترتیبات در شکل دفاعی و غیر نظامی نتیجه‌ای نخواهد داشت، چون جمهوری اسلامی اون رو تعبیر می‌کنه به مسئله امنیتی و پاسخگویی نظامی رو برای خودش حق خودش می‌دونه، چون که اصلا اساساً در مسئله حمله به کشتی‌ها قبل از این حملات هم همین روی کرده داشت. در پاسخ به بیانیه‌ای که صادر کرد در پاسخ به قطر عنوان کردش که ما در دخالتی نداشتیم، ولی کن این اتفاقهایی که داره در تنگه هرمز اتفاق میفته باید تحت تدابیر و ترتیبات امنیتی جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، یعنی تا بدینجا پیش میره جمهوری اسلامی. بنابراین این که اون اتفاقها، یعنی اتفاقات دیپلماتیک منجر به این بشه که این پرونده در مسئله تنگه هرمز بسته بشه از نظر من وجود نداره. اما ما تحرکات میانجیگرانه کشورهای مختلف رو داریم میبینیم، مفتنی برای اینکه علارغم اینکه تحت حملات هستن ولی همچنان تمایل به میانجیگری و بسته شدن پرونده از طریق دیپلماسی دارن، ولی کن این نمیتونه تا همیشه ادامه پیدا بکنه. اگر یک جایی این کشورهای منطقه خصوصا ترکیه به این نتیجه برسه که مهار جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی و از طریق میانجیگری ممکن نیست، احتمال داره که اون اجماع اتفاق بیفته. اما قاعدتا پیش از اجماع منطقه‌ای واشنگتن باید بتونه اجماع کشورهای اروپایی رو به دست بیاره، در واقع بتونه از طریق ناتو یک سازوکارهای در واقع عملیاتی داشته باشه که ناتویی که به هر جهت نه در شکل ناتو ولی در قالب کشورهای اروپایی عضو ناتو درگیر مسئله اوکراین و روسیه هم هستن. اما تاکید میکنم به این با این همه درگیری ها و مسائل در نقاط مختلف جهان به این معنا نیستش که الزاماً اون عملیات جنگ تمایل علیه جمهوری اسلامی غیر قابل تحقق باشه، یعنی ایدش و استراتژیش اینکه چقدر به موفقیت برسه اون گزاره‌ای که باید در طولش تحلیل کرد. اما مسئله مهمتر من در مصاحبه پیشینی هم که با شما داشتم مسئله چین رو مطرح کردم. من معتقد هستم تا یعنی حتی اگر این اجماع صورت بگیره و چین به نتیجه برسه که این جنگ تمام عیار قرار اتفاق بیفته، میانجیگری خودش رو در واقع به طور فعال و مستقیم‌تری وارد خواهد کرد که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک شریک اقتصادی خودش و به عنوان یکی از مهره‌های مهمش در منطقه خاورمیانه پای میز مذاکره برای رسیدن به توافقات عمیق‌تر ببره. تا کنون این کار نکرده، یعنی در سال 2023 با عربستان و مسئله عربستان و ایران این اقدام رو انجام داد و خب جای شگفتی هست که در تا این لحظه اون نقل میانجیگری مستقیم رو انجام نداده و این به این دلیل هستش که چین به دلیل اون مسئله تنگه تایوان در جنوب شرق آسیا و مسئله شرق آسیا تمایل داره که این تنش‌ها و این درگیری‌های مختصر وجود داشته باشه، اما در بلند مدت منافع خود چین رو هم درگیری در منطقه خاورمیانه به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و این بازیگر نمیتونه پاش رو از مسئله خاورمیانه عقب بکشه.
آقای فرهمند، شما چگونه فکر میکنید؟ ابتدا دوست دارم این رو بپرسم که تصویری که الان خانم خرسندفر ارائه دادن، ما این تصویر رو زیاد میبینیم، در اون سوش جمهوری اسلامی هم در رسانه‌های حکومتی تصویری ارائه میده از پایگاه مردمی خودش. آیا باید بپذیریم که جمهوری اسلامی پایگاه مردمیش رو از دست داده یا نه این پایگاه مردمی وجود داره؟ جنگ این پایگاه مردمی رو تونسته بهش یک قوامی ببخشه و اگر این پایگاه مردمی وجود داشته باشه، جنگ بهش قوام بخشیده باشه، در برابر آنچه که داریم میبینیم اگر به سمت یک جنگ تمام عیار بره، شرایط ایران چگونه خواهد شد و اصلا چون این چیزی رو شما متصور هستید با توجه به بازیگران منطقه؟
من فکر میکنم خب جمهوری اسلامی تونسته پایگاه اجتماعی همیشگیش رو حفظ بکنه و علاوه بر اون حتی بسیاری از مخالفانش رو هم با خودش همراه بکنه. یعنی الان برای بخش مهمی از مردم ایران، چه اونهایی که از لحاظ سیاسی کنش سیاسی داشتن چه اونهایی که نداشتن، الان چون موضوع کشور مطرح شده، خواه نخواه با وجود همه مشکلاتی که با جمهوری اسلامی دارند در سمتی ایستادن که جمهوری اسلامی هم همون سمت ایستاده و این ادامه جنگ هم و وخیم‌تر شدن جنگ باعث از دست دادن پایگاه جمهوری اسلامی نخواهد شد. نشانه هایی که تا به حال ما دیدیم برعکس حکایت از این میکنه که میتونه که در واقع پایگاه جمهوری اسلامی رو قوی تر هم بکنه. و من فکر میکنم راهبردی که جمهوری اسلامی در جنگ داره یک راهبرد صرفاً کور و ایدئولوژیک نیستش، یک راهبرد حساب شده ایه که سالها احتمالاً روش فکر کردن و برنامه‌ریزی کردن.
روی چه چیزی واقعا داره حساب میکنه؟ در صورتی که ما میبینیم صدایی که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بلند میشه اصولاً بر این محوره که جنگ تداوم داشته باشه و در برابر ایالات متحده آمریکا نباید کوتاه اومد.
من خیلی وزن زیادی برای این افراد پرسر و صدای جمهوری اسلامی مثل جبهه پایداری قائل نیستم و من تصور نمیکنم که مثلا آدمهایی مثل امیرحسین ثابتی و رسایی و سعید جلیلی و یا این و اون نماینده مجلس که حرفای جنگ طلبانه میزنن اینها نقشی اساسا در تصمیم گیری کلان جمهوری اسلامی داشته باشند. من فکر میکنم اینا صرفا رول تبلیغاتی و ایجاد سر و صدا رو دارن ایفا میکنن که اتفاقا کمک میکنه به اون تصویری که الان جمهوری اسلامی داره از خودش میسازه. الان تصویری که ساخته میشه این استش که یک عده تندروی به خصوص بعد از نقض آتش‌بس و این در واقع فضای تازه رادیکالی که به وجود اومده، تصویری که الان ساخته شده از جمهوری اسلامی این استش که یک عده تندروی کنترل اوضاع رو در دست گرفتن. اینا کسانی هستن که به سیم آخر میزنن به اصطلاح به قول معروف، و اگر که جنگ هم شدت پیدا بکنه، حتی اگر که زیر ساخت ها رو بزنن، اینا کسانی هستن که برایشون مهم نیست مثلا برق کشور قطع بشه، برایشون مشکلاتی که ممکنه برای مردم ایجاد بشه مهم نیست، و بلکه برایشون مهم این هستش که این همچنان بایستن و تسلیم نشن. و خب این خودش یک نوع بازدارندگی ایجاد میکنه، به دلیل اینکه اونهایی که در ایالات متحده تصمیم سازی میکنن وقتی که ببینن این گونه است و اینکه ضربات کاری تر بخوان به جمهوری اسلامی بزنن لزوماً راهبرد جنگیشون رو پیش نمیبره و به اهدافشون نمیرسونه، بلکه بیشتر این در واقع این باتلاق رو عمیق‌تر میکنه، این میتونه در واقع برای اونها یک نقش بازدارندگی ایجاد بکنه. و من فکر میکنم که اونهایی که تصمیم گیرند الان در جمهوری اسلامی خودشون به این موضوع آگاهن و دارن کمک میکنن به این تصویرسازی. حتی حرکاتی هم که در داخل انجام میشه مثل اخیراً که نمیدونم کافه ها رو میبندند و این مدار تو فضای اجتماعی هم داره سختگیری هایی صورت میگیره که در چند ماه اخیر نبود، این هم و در اینو بذارین در کنار این نداهای بلند جنگ طلبانه، این هم به عنوان که در واقع بخشی از کل این پروژه تصویرسازی داره، تصویرسازی بازدارنده میتونه معنا پیدا بکنه. ولی من فکر میکنم
ولی خیلی پیام های دوگانه یه دیگه، مثلا شما در یک سو تاکید میکنید، یعنی رئیس قوه قضاییه از این میگه که در احوال و امورات شخصی افراد نباید دخالت بشه، از طرف دیگه شما میبینید که خب افراد بازداشت میشن یا کافه ها بسته میشه، در یک سوی دیگه مثلا شما میبینید رفتارهای متناقض دیگه ای از حکومت دیده میشه، از جمله در مسئله مثلا خشونت های نظیر اعدام که الان ما شاهد سلسله از اعدام ها هستیم. آیا همه اینها برای ساختن تصویری از ایران جمهوری اسلامی بعد از دو جنگ و ارائهش به ایالات متحده آمریکاست و حالا شرکای ایالات متحده آمریکا؟
من دقیقا فکر میکنم اتفاقا همین ها هم کمک میکنه به اون ساخت اون تصویر. یعنی من به گمان من سپاه پاسداران خودش هم از توان نظامی خودش آگاهه و هم از فاصله زیادی که توان نظامیش داره نسبت به توان دشمنانش که آمریکا و اسرائیل باشن و کشورهای دیگری که دارن به اونها کمک میکنن و میدونه که این جنگ به شکل کلاسیکش به برد خودش ختم نخواهد شد و دقیقا داره شبیه یک گروه چریکی رفتار میکنه در این جنگ، یعنی جنگ نامتقارن رو به اصطلاحی که خودشون ساختند پیش برده تا به حال و از این به بعدم به این شکل داره عمل میکنه. ولی در این حال میدونه که این جنگ راه حل نظامی نخواهد داشت و راه حلش باید راه حل سیاسی باشه، در این حال که اجازه میده که دیپلماسی هم راه خودش رو بره، از این ور هم این فضاسازی تندروانه رو انجام میده چه در داخل و چه در خارج، ولی یک دریچه رو باز میگذاره از کنار که بله میتونید از راه دیپلماسی هم وارد بشید اما با این شروطی که ما میگذاریم، یعنی نرخ رو بالا ببره به این شکل و بتونه به هر حال در این وانفسا بتونه تا حد اکثر ممکنی این خواسته های خودش رو پیش ببره تا اونجا که بتونه، یعنی در چانه زنی بتونه از این ابزار استفاده بکنه. من فکر نمی کنم که این صرفا یک راهبرد کور یک عده آدم ایدئولوژی زده باشه که نشستن و زدن به سیم آخر رو میگن که ما میخوایم بریم تا تهش تا اینکه دشمن رو شکست بدیم، ولو اینکه این کشور اصلا نابود بشه. من فکر میکنم که یک نوع برنامه‌ریزی که حتی از سالها پیش روش فکر کردن و بررسی کردن در این وسط دخیله.
خانم خورسنفر، یه مقدار این الگویی که الان آقای فرهمند گفتن شبیه الگوییه که کره شمالی داشت در زمانی که بهش حمله شده بود، یعنی اگر خاطرتون باشه اونها یه وضعیت اینچنینی رو باهاش روبرو بودن، شاید شدیدتر از ایران. آیا واقعا جمهوری اسلامی ایران داره خودش رو آماده میکنه برای یک همچین وضعیتی و اصلا توان این رو داره که بره در این وضعیت قرار بگیره، یا نه اون چیزی که جداش میکنه و اجازه نمیده که ایران دچار اون وضعیت بشه همون مسئله یه که شما در ابتدای صحبت بهش پرداختید و برتری ژئوپلیتیک ایران هست که این فضا رو برای حالا کشورهای دیگه نمیتونه به راحتی ایجاد کنه یا در اختیارشون بذاره؟
ببینید، مسئله تنگی هرمز رو باید به عنوان یک راهبردی در جمهوری اسلامی دید، به این معنا که جمهوری اسلامی به بازیگر مقابل خودش یعنی واشنگتن و تل‌آویو هیچ اعتمادی نداره و از این میخواد به عنوان یک ابزاری استفاده کنه که در همین وضعیت در واقع میانه وضعیت جنگی این تثبیت بشه، مبتنی بر اینکه اگر توافقی هم حاصل شد در نهایت اگر نقض توافق اتفاق افتاد من این برتری ژئوپلیتیکی رو همیشه در اختیار داشته باشم و اصلا اون تفاهم نامه‌ای هم که امضا شد درش در واقع مبتنی بر یک استراتژی ابهام بوده که جمهوری اسلامی تن به اون تفاهم نامه میده، مبتنی بر اینکه گفته شده بود جمهوری اسلامی باید 60 روز اون تنگر رو آزاد بکنه و در واقع آزادی کشتیرانی اتفاق بیفته درش و جمهوری اسلامی هم اینو پذیرفته بود. هر طرفین رو به این معنا تفسیر کرده بودن که ایالات متحده معتقد بود که این باید بدون قید و شرط باشه، ولی چون اون مفهوم آزادی کشتیرانی و ترتیباتش در اون ساز و کار در واقع تفاهم نامه لحاظ نشده بود، ایران تفسیر خودش رو داشته، بعدم دیدیم در بیانیه گفته بود و در اونجا اون از اون ابهام استفاده کرده بود مبتنی بر اینکه بتونه همچنان قدرتش رو بر تنگه هرمز داشته باشه. توافقی که قرار اتفاق بیفته از اون دامنه استراتژی ابهام باید فراتر بره، سازوکارها رو مشخص کنه به نفع جمهوری اسلامی. عرض کردم به خاطر اینکه هر توافقی که نقض بشه جمهوری اسلامی این برتری ژئوپلیتیکی رو در اختیار داشته باشه. سازوکارهای جمهوری اسلامی، من معتقد نیستم که جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی داشته باشه. جمهوری اسلامی منطبق بر ایدئولوژی پیشرفته، سازوکارهایی برای پیشبرد ایدئولوژیش در نظر گرفته و اون سازوکارها در نهایت منطق و سرشت جمهوری اسلامی رو تشکیل داده که در درون خودش یک سری تناقضاتی رو به دلیل این که اون پیچیدگی لایه‌ای رو داره هم می‌کنه. این تناقضات گاهی به یاریش میان و گاهی در واقع میشن اون نقطه‌ای که جمهوری اسلامی از همون ضربه می‌خوره و این مسئله در واقع بقای جمهوری اسلامی رو تاکنون تضمین کرد. اما ما یه نقطه گریزی داریم، ما نمیتونیم بگیم ایالات متحده تسلیم اون تصویری میشه که در قالب تندروی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ساخته شده که اگر این گونه میشد با توجه به گزارش‌های غیر رسمی منتشر شد مبتنی بر این که از منابع غیر رسمی، یعنی از مقام‌های غیر در واقع به طور غیر رسمی از مقام‌ها ذکر شد که اون حملاتی که اتفاق افتاد پیش از حملات اخیر در تنگه هرمز مربوط به نیروهای خودسر بوده، اگر این تصویر قابل فروش به ایالات متحده بود قاعدتاً ایالات متحده در اون مقطع این رو می‌خرید و میگو بله نیروهای خودسر این کار رو کردن و تفاهم نامه ادامه پیدا میکرد، ولی میبینیم که اون نیروهای خودسر رو ایالات متحده بخش جدایی از جمهوری اسلامی نمیدونه و من معتقد هستم که حتی با توجه به اینکه سر در واقع رهبر این نظام رو زد در سیستم از هم فرو نپاشید و لایه‌های مختلفش رو در واقع شروع کرد به ترور با سیستم از هم فرو نپاشید، اتفاقا تصویری که ایالات متحده داره اینه که اینها خود نظامند، کماکان که در واقع در نشست آنکارا هم عنوان میکنه نشست ناتو که میگه اینها دیوانه هستن و کار ما با اینها تمام شده. بنابراین این تصویر به مثابه یک ابزاری که چانه زنی جمهوری اسلامی رو به دلیل ایجاد خطر بالا ببره به نظر من برای جمهوری اسلامی کار کرده بازدارندگی نداره، تنش ها رو افزایش خواهد داد. اما در قیاسش بخوایم بکنیم با مسئله کره شمالی و ایران، ببینید کره شمالی به شدت به چین
چین وابسته است، مرز داره با چین. چین در واقع میان در مذاکرات شش جانبه نقش میانجیگری فعال رو داشته که منجر در واقع به بیانیه‌های 2005 میشه، ولی با وصف همین مداخله گری میبینیم که کره شمالی میتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و در نهایت بشه یک در واقع یک نظام سیاسی هسته‌ای یک کشور.
من از این جهت گفتم خانم خورسندفر که خب میدونید که مثلا کره شمالی هم بمباران‌های آمریکا رو تونست به هر حال دووم بیاره دیگه در اون بمباران ها. منظورم اینه که اونها هم آیا به اون الگو دارن فکر میکنن که بتونن توی همون الگو برای خودشون حالا یک شرایطی رو ایجاد کنن؟ خب البته که خیلی هم قربانی شدن دیگه در همون داستان کره شمالی، نزدیک فکر کنم 2 میلیون قربانی یا یه چیزی بیشتر از این داشتش.
بعد ببینید بس شمالی به ذهنیت یعنی نحوه مقابل ایالات متحده و با پس کشیدنش با کره شمالی به این سادگی نیستش. ما بعدش اوباما رو داشتیم با استراتژی صبر راهبردی و مسئله خود کره شمالی کشور ایدئولوژیکه، بله یک نظام سیاسی ایدئولوژیک داره اما مهار کننده چین رو داره، قصد صدور ایدئولوژیش به جهان رو نداره و مسئله هستیش از منظر واشنگتن مسئله بازدارندگیه به عنوان یک کشور در واقع ایدئولوژیکی که در اطرافش متحدان واشنگتن وجود داره. اما در مورد ایران اینجوری نیست، یعنی صدور ایدئولوژی، نیروهای نیابتی، عدم مهار کننده یک کشور در واقع هممرز مستقیمی مثل چین باهاش مشکلات در واقع اون ذهنیتی که در مورد واشنگتن در مورد نظام سیاسی ایران رو ایجاد کرده مساوی با ذهنیتی که راجع به کره شمالی داره نیست. حتی ترکیه به عنوان کشور دوست و مسلمان هم نمیتونه حتی میزانی از تأثیرپذیری که کره شمالی با چین رو داره بر روی ایران داشته باشه. یعنی به عبارت دیگه جمهوری اسلامی مهارش متکی به مداخله کشورهای هممرز و دست برداشتن از ایدئولوژیش نیست، چنان که میبینیم در همین جنگ حوثی‌ها رو چنان بر در نقطه عطف ماجرا قرار داده که مسئله تقویت نیابتی ها از طریق بازارهای نیابتی ها رو در ذهنیت واشنگتن و کشورهای منطقه داره تقویت میکنه. وقتی که میاد ترتیباتی رو از طریق حوثی‌ها برای اینکه تنگه هرمز رو تأثیرش رو کاهش بده در واقع لحاظ میکنه، خب این پیام داره میده به واشنگتن که تحت هر شرایطی ما اجازه نمیدیم که تنگه هرمز به مساوی یک برتری ژئوپلیتیکی که میتونه در واقع ما رو به عنوان یک نظام ایدئولوژی در منطقه تسبیح کنند از دست بدیم. یعنی با صرف رها کردن تنگه هرمز و در واقع اون ابزارهای فشار مستقیم راضی نمیشه. تنگه هرمز همچنان باید در دست جمهوری اسلامی باقی بمونه و این در ذهنیت واشنگتن مبحث ایدئولوژیک و تندروی جمهوری اسلامی رو تقویت میکنه. برابر این سازوکارهاش در برابر اون مشابه سازوکارهای کره شمالی نخواهد بود.
آقای فرمت صحبتی دارید در خصوص صحبت های خانم خورسندفر یا اینکه من یک مبحث دیگه ای رو از شما بپرسم؟
نه خیر، من اون به حال احتمال یا ایدهی که داشتم رو طرح کردم و فکر میکنم که این تصویر منطبق با واقعیت باشه، یعنی که تصویری از اینکه عده‌ای تندرو الان کنترل اوضاع در دست دارن با اینکه واقعیت هم همین باشه که عده‌ای تندرو کنترل در دست دارن، اینا تطبیق اینا دو با هم دیگه تفاوتی در این معادله‌ای که من چیدم نمی‌کنه. آنچه فقط من فکر می‌خواستم روش تاکید کنم این هستش که همین عده‌ای تندرو یک راهبرد کور رو دنبال نمی‌کنند. اینها میدونند توان نظامیشون چقدره و میدونند که این جنگ راه حل سیاسی داره، راه حل نظامی نداره.
خب میتونم بپرسم اتفاقا همین راه حل سیاسی که شما ازش صحبت میکنید با شرایطی هم که پیش روی ما قرار داره، یعنی بازیگران متفاوتی که الان این ماجرا پیدا کرده، واقعا راه حل سیاسی چیه و در دست چه کسی هست؟ یعنی چه کسی باید پیش قدم این راه حل سیاسی باشه؟
من فکر میکنم که اینها به هر حال اون به این بار دنبال این هستن که تفاهمی شکل بگیره که ابزارهای یعنی تضمینهایی داشته باشه و ابزارهایی رو در دستشون همچنان باقی بگذاره برای اینکه بتونن با اون ابزارها اون شروطی که میخوان تأمین بشه. تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد و بعد نقضش به این دلیل بود که احساس کردن که اینا غیر از تنگه هرمز ابزاری ندارن که این تفاهم‌نامه رو اجراش رو بخواد تضمین بکنه و نخواستن این ابزار رو از دست بدن. من این رو قبول ندارم که صرفا یه عده تندروی اومدن سنگی در چاه انداختند و آتش بس رو نقض کردن، چون دیدیم که سه بار نقض شد آتش بس و بار سوم تبدیل شد به یک عملیات گسترده‌ای که فکر می‌کنم بیش از یک هفته ادامه پیدا کرد. این به نظر من یک تصمیم بود، نه اینکه صرفندی که حرکت خودسرانه، و در نتیجه من فکر میکنم به دنبال همچنان همین گروه رادیکالی که الان اوضاع رو در دست دارن، همچنان اونها به دنبال تفاهم و توافقن، ولی چیزی که قابل توش تضمین داشته باشه و مطمئن باشن از اینکه اجرا خواهد شد به شکلی که خودشون میخوان.
یعنی ما باید بپذیریم که، البته شما چون اشاره کردید که حالا صرفا نباید این کلیشه رو در ذهن داشت که اونها یک عده تندرو هستند، ولی به هر حال اعتقاد دارید که گروه رادیکالی هستند که تنها ابزاری که در دستشون دارن همون در از تنگه هرمزه، هیچ راه حل سیاسی دیگه هم جز این ندارن، یعنی بخوان از طریق اون دیپلماسی رو پیش ببرن.
به هر حال برای دیپلماسی شما نیاز به ضمانت اجرا داری، یعنی هر تفاهمی که بخوای با طرف مقابل، اون طرف مقابلی که دشمنی است که رهبر تو همین چند ماه پیش کشته، و بعد شما در نظر بگیرید که من سراغ ندارم در جنگی که یک در این حد ضربه وارد کنه به کشوری و این تعداد از رهبری کشور، مقامات بلندپایه کشور نظامی و غیر نظامی رو از میان ببره و در فاصله کوتاه چند هفته، یکی دو ماه، طرفین برن و با هم مستقیم بشینن گفتگو بکنن. این خودش پدیده کمیابیه در تاریخ، این و این خودش هم باز
فکر
همین
چرا این آتشه وجود داره اتفاقا فرمند که با وجود این اتفاقاتی که رخ داده جمهوری اسلامی ایران حاضر میشه که بره بشینه مذاکره کنه و ایالات متحده آمریکا هم این مذاکره رو میخواد و در طول این مدت هم که رفت و برگشت ها بین درگیری ها بوده و آتش بس ها، ما شاهد این هستیم که باز دو طرف به نوعی حالا با میانجیگر و از طرقی به میز مذاکره برگشتن. چرا این وجود داره؟ واقعا هدف از این رفت و برگشت ها چیه؟
من فکر میکنم این تایید نظریه منه که هم حاکمان تهران دو به دنبال توافقند، به دنبال راه حل سیاسی هستند، و هم در واشنگتن این راه حل این جنگ سیاسی محسوب میشه. یعنی به هر حال اون حد اگر که چنین چیزی در ذهن آقای ترامپ و نبود در آغاز جنگ، وقتی جنگ رو شروع کرد، روند جنگ بهش حداقل این رو ثابت کرد که باید به دنبال راه حل سیاسی باشه و نه نظامی. در نتیجه در هر دو طرف این اراده وجود داره، اراده توافق به نظر من در هر دو طرف هست، و در تهران هم همین تندروها رفتارشون نشون داد که اونها هم به دنبال توافق هستن. به هر حال فراموش نکنیم وقتی که اون تفاهم‌نامه میاد در شورای عالی امنیت ملی طرح میشه، با اینکه همه سران نظامی هم در اونجا شرکت داشتن و اکثریت قاطع بهش رأی میدن، یعنی این تمایل وجود داره که یک راه حل سیاسی اندیشیده بشه، ولی به دنبال ضمانت اجرای این هستن، به دنبال این هستن که تضمینی کافی در دست داشته باشن که تفاهم‌نامه‌ای که امضا میشه اجرا خواهد شد. و علت نقض آتش بس هم به گمان من همین بوده و همچنان هم به نظر من روی همین راهبرد هستن که از طریق بالا بردن فشار به تفاهمی برسند که ضمانت اجراشو در دستشون همچنان باقی بگذاره.
سپاسگزارم از شما. تقریبا یک چیزی در حدود فکر کنم 7 دقیقه اینطورها به پایان برنامه فرصت داریم که برسیم به یک جمع‌بندی از نظرات و پاراگراف آخر رو داشته باشیم. یک فاصله ای میگیریم و برمیگردیم. شنونده پاراگراف اول هستید با مهمانان من مهرداد فرهمند و علی خورسندفر همراه هستیم، هر دو از ترکیه ما رو همراهی میکنن. آقای فرهمند، برسیم به یک جمع‌بندی از اون چه که صحبت کردیم. شما از راه حل سیاسی گفتید و اشاره هم کردید به شرایطی که به هر حال دو طرف میخوان که به یک توافق برسن. آیا این رو باید به این معنا دونست که ما از قبل این آتش بس با وجود اتفاقاتی که داره این اطراف میفته شاهد یک جنگ تمام عیار نخواهیم بود و این وضعیت اگر نه حالا به توافق 100% برسه، به تفاهم برسه، یا کلن جنگ خطرش رفع بشه، در همین شرایط خودش باقی میمونه؟
من به حال اون معادله که من چیدم اینجا دو تا عنصر دیگه هم هست که میتونه کاملا برش اثر بگذاره و همش رو به هم بریزه. اگر صرفا این جنگ دو طرف داشت که صرف ایران بود و آمریکا بود، میتونستم با قاطعیت بیشتری این نظریم رو مطرح کنم، ولی اینجا ما یک طرف اسرائیل رو هم داریم و همچنین کشورهای عربی رو هم داریم که هر دوی اینها میتونند از تفاهم میان ایران و آمریکا زیان ببینند و در این صورت اینها میتونند، هر دوشون هم اونقدر قدرت دارند و اونقدر نفوذ در تصمیم سازی ایالات متحده دارند که بتونند معادلات رو بریزن به هم. معمای این مسئله به نظر من بیشتر در این دو نهفته که اینها چه بکنند و چه حد بتونند بر تصمیم سازی در واشنگتن اثر بگذارند.
سپاسگزارم از شما خانم خورسندفر. از شما هم بشنویم پاراگراف آخرتون رو در خصوص اون چیزی که صحبت کردیم، تصاویر متفاوتی که ارائه شد برای پازلی که به هر حال یا یک سر میتونه به تجمیع نیروها در برابر جمهوری اسلامی بیانجامه، یا اینکه دو طرف رو مجاب کنه به اینکه به هر حال به یک توافقی برسن، یا نه باید بپذیریم که این حالت نجنگ نسل میتونه برای مدت‌ها بین دو طرف وجود داشته باشه و هر از چندگاهی هم شاهد همین درگیری‌های پراکنده باشیم.
ببینید، بعد از بحث عراق و افغانستان، ایالات متحده اساساً برنامه رو بر این گذاشته در مخصوصاً در خاورمیانه که از طریق مذاکره و دیپلماسی پیش بره. بخاطر جهت باطلاقی بود که خود ایالات متحده هم بهش اذعان داشت و در واقع معترف شد بهش. ولیکن ایالات متحده اگر بخوایم یک نمونه در واقع موازی و مترادف باهاش رو در لحاظ بگیریم، همین بحث در بحث عراق بوده. یعنی یک سری ساختارهای فرهنگی، بنیادگرایی و مسائل مرتبط با مذهب و ایدئولوژی رو در نظر نگرفته بود و بعد در باطلاق عراق گیر کرد و در نهایت منجر به در واقع اون رویدادها و بحث ظهور داعش و نیروهای افراطی و اینها شد. این موضوع در باعث شدش که ایالات متحده وقتی وارد جنگ با ایران شد، مبنا رو بر این بگذاره که اگر یک بی‌نظمی در واقع ضد انسانی رخ بده، به مراتب بیشتر به ضررش، حتی بیشتر از مسئله عراق به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی ایران که وجود داره. و البته باز هم محاسبه اشتباه کرده، به خاطر اینکه از ساختار سیاسی ایران اطلاع نداشت و فکر می‌کرد زدن رهبر یعنی زدن سر مار و زدن سر لایه‌های متفاوت، یعنی اینکه بخش بوروکراتیک ظهور پیدا می‌کنه و در نهایت یک دیپلماسی کاملا سهل و روان اتفاق می‌افته. ولی می‌بینیم که چنین نشد و یک بزرگترین و در واقع خطاترین محاسبه ایالات متحده این گزاره بود و در نتیجه همین گزاره، علی‌رغم اینکه اون تصویری داره از اون ساختار تندروی جمهوری اسلامی، همین خودش یکی از اهرم‌هایی هستش که ایالات متحده رو به سمت تعیین کردن یک سری سازوکارهایی که با جمهوری اسلامی در نهایت به دیپلماسی بره پیش میبره. من گفتم که بحث تندرو و رادیکال وجود داره و در واقع یک بخشی که سازوکار جمهوری اسلامی بر اون نهاده شده، بر اون بخش تندرو و رادیکال. اما بحث اینه که بخش بوروکراتیک هم سازوکارهایی رو میخواد در قبال تنگه هرمز. بله. که خیلی جدا از بحث ایدئولوژیک نیست. باید سازوکارهای ایدئولوژیکی که طرح میکنن بسیار در واقع یک طرفه تر، رویا فروشانه تر و توهمی تر باشه، اما بخش بوروکراتیک هم خواهان یک سری سازوکارهایی در تنگه هرمز است که با دوام باشد، در حقوق بین الملل و عرف میمونن به رسمیت شناخته بشه. تنها راه برون رفته واشنگتن و تهران از این موقعیت و رسیدن به یک توافق نامه این هستش که ساز و کار تنگی هرمز از استراتژی ابهام بیرون بیاد و کاملا مشخص و قابل اجرا
باشه در مسئله تفاهم نامه.
سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که امروز از ترکیه همراه ما بودند، مهرداد فرهمند روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و همچنین علی خرسندفر جامعه شناس سیاسی و همچنین دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل که ما رو همراهی کردن. نگاهی کردیم به ادامه به هر حال آتش بس، تنش، رفت و آمدهای سیاسی و آنچه که آینده رو باید به ظاهر به هر حال رقم بزنه. در این باره اگر نظری دارید خوشحال میشم که نظرات شما رو هم بشنوم. میتونیم با هم در تماس باشیم روی اینستاگرام محمد_زرقامی. براتون تا دوباره ای که در کنارتون باشم روز و روزگار خوشی رو آرزو میکنم.
پاراگراف اول.